أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعداءهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأسد برحمتك يا ارحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك عدوهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. در اعمال دینی، مناسک دینی، مناسک مذهبی، در اون به اصطلاح کارهایی که ما توفیق داریم به اسم اون اعمالی که دینی حساب میشه انجام میدیم، این فرض که پذیرفته است که ما به تعلیم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میتونیم بفهمیم، بدانیم و بگوییم که این عمل عمل دینی است، این رو خدای متعال راضی ان. یا مثلا توی نهی‌هایی که وجود دارد مثلا خدای متعال فرمودن مثلا این کار رو نکنید که ما از طریق رسول خدا صلی الله علیه و آله آگاه میشیم، در واقع مسیر این مسیر آگاهی ما و از اینجا ما میفهمیم که مثلا خدای متعال نسبت به این عمل ساختن. رضا و سخط خدا تغییر و انفعال در خدا نیست. رضا و سخط خدا که روایت فرموده عقلم همین رو میپذیری که خدا که عصبانی نمیشه که، خدا که لبخند نمیزنه که، خدا که خوشحال نمیشه که، خدا که انفعال نداره. اونها در واقع در ولی خداست و همون کسانی که شیعه و سنی انقدر در این باب روایت دارند که شاید بگیم که جزء مجموعه روایاتی است که از نظر تعداد بسیار بسیار بالاست. و اونم این که خدای متعال رضایتشون، رضای خدا، سخط خدا، غضب خدا از این طریق در واقع دست یافتنی است. یعنی من عطا، حالا روایت شیعی بخونیم، من عطا اکم فقط عطا الله. قرآن بخونیم، من یطع الرسول فقط عطا الله. یا باز روایت اهل سنت رو بخونیم، هر کس رسول خدا را اذیت کند خدا را اذیت کرده است. که اذیت رسولم که فرمودن که هر کس حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها را اذیت کند. لذا این مطلب خیلی روشنه. یه موقعی هست ما وارد دایره دینداری نشدیم. حالا این که برای ما نیست، انشاءالله که ما اون جوری دینداری میکنیم که مورد رضای خدا و ولی اوست و انشاءالله هم هیچ وقت به این ورطه سقوط نکنیم. بعضی حالا یا میدانند و اعتنا نمی کنن یا اساسا نمی دانن یا براشون مهم نیست، اصلا به دین اینجوری نگاه نمی کنن، کارهای زندگیشونو می کنن، برنامه روزمره خودشونو دارن، ای بسا ممکنه به لحاظ عقلی هم مثلا مؤدبانه زندگی بکنن ولی به اسم مناسک دینی این حرامه، این حلاله، این واجبه، اینا ندارن. خب یه عده‌ای که وارد این گردونه میخوان بشن، شیطان، حالا میگیم شیطان یعنی شیاطین، دمه در وایستدن که خب این که نمیشه که این که بره اینجا در واقع اون هدایت تحقق پیدا میکنه. یه عده همون اول در واقع اون حقیقت دین، اون رنگ و اون طعم و اون اعتبار از دین، این اعتباری که دین داره اون ازش میگیره، اونم اطاعت، اونم تسلیمه. اطاعت و تسلیم توجه کنید تو دلش نهفته است، باید یک کسی چیزی بگه تا من تسلیم او باشم، اطاعت بکنم دیگه. اطاعت و تسلیم یعنی جالب، اونایی که اهل بیت علیهم السلام رو قبول ندارن به عنوان امام، اونا ذلیلانه تر اطاعت و تسلیم دارن منتها کسایی دیگه. توجه هم به اسم دین، یعنی اگر سید و شهدا علیه السلام ببخشید یا صحابه زمان خیلی کریمانه به افراد میگن بیان منو یاری کنید، اونا با تهدید جرأت داری نیا مالتو غارت میکنیم، یعنی به شکل ذلتبار اطاعت میکنه و تسلیم میشه. اینو قرآن هم میفرماید که یه دی جهاد میکنن فی سبیل الله به اختیار خودشون، یه دی فی سبیل طاغوت. پس حالا این مثال ها رو بنده دارم در واقع اینجوری تمثیل میکنم، اینا شکل مادی پیدا میکنه دیگه. یعنی فرض کنید که اینجا درگاه ورود به دین است، این دم در در واقع اصلا این اعتبار رو میگیره، یعنی اسکناسه دیگه اعتبار نداره، جعلیه. روایت هم داریم فراوان، قرآن هم که فرموده در واقع مقدمه بر عمل صالح ایمان است. ایمان هم که خب معلومه با اسلام فرق دارد، لذا به اسلام نمیشه خیلی آدم بنازه که فلانی شهادت این گفته یا مسلمان زاده است یا مسلمانی میکنه، چون قرآن میگه اگر قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، ایمان مال قلبه ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. نه نه اینا این اسمش ایمان نیست، این همو اسلام. خب حالا یه عده وارد شدن و بعد به فضل خدا ایمان دارن، وارد حوزه دینداری شدن و حالا ایمانم مراتب داره، بالاخره یه سری اعمالی رو دارن انجام میدن به اسم دین، نماز و روزه و فلان. یکی از بازیایی که شیطان اینجا در میاره، حالا چند تا بازی، یکی از بازیاش اینه که میاد به من تعلیم میکنه، حتی تعلیم که نمیکنه، میاد وسوسه میکنه که کدوم کار نسبت به کدوم کار اولاست و اهمه. درسته؟ یعنی اگه بخوام به اصطلاح امروز سخن بگیم، میاد نظام سازی میکنه. اینقدر این نظام سازی دیرینه است و عمومیه که نمیشه با یه جمله گفت آقا این نظامو بریزین دور. نمیشه گفت. ببینید ما تلاش داریم که با یه مطالعات مثلا عمیق و یه پژوهش هایی بتونیم از آیات و روایات در بیاریم که اعمال دینی، مناسک دینی، نماز، روزه، خمس، جهاد، نمیدونم امر به معروف، هر چی، احسان پدر مادر، هر چی اینجا کار هست، اینا رو یه کسی کاش به ما میگفت کدوم بالاتره، کدوم بعده، کدوم بعده، کدوم بعده، کدوم بعده. همچنین گناهانو، کدوم کبیره است، کدوم اکبره، کدوم خیلی بزرگ نیست، کدوم متوسطه. خیلی تو این فضا نوشته شده، خیلی تلاش شده. ببخشید یا صاحب الزمان، آخرم میگیم اگه امام زمان علیه السلام بده ازشون بالاخره میپرسیم. این بازی شیطانه. چرا بازی شیطانه؟ عمل اهمیتش، اولویتش، ارزشش تابع دستور امامه. دقیق میفرمی؟ یعنی شما اگر یه جایی از دین دیدین داره یک مدلی ارائه میشه که بدون حضور امامم اونجا نظام برپاست، بدانیم نظام دینی نیست. درسته دیگه، چون اصلا نظام دین به امامه، قطب من الرهاست، نباشه که نمیشه که. بنده نمیخوام بگم که مثلا اون فرمایشی که امام صادق علیه السلام به ابو حنیفه گفتن که چه چیزی نجستر است، ناپاکتر است، این یا اون، و جواب داد از اون اشتباه کردی، یا مثلا چه عبادتی، من نمیخوام بگم از این روایات نداریم، یا اصلا اهل بیت علیهم السلام در گناهان هیچ وقت تعبیری ندارن که این خیلی بدتره، یا در اعمال نگفتن این، مثلا داریم دیگه، مثلا نماز هیچ وقت ساقط نمیشه، مثلا ولی اگر ما چیزی هم الان داریم اینا رو شنیدیم و همونطور که شنیدیم ممکنه فردا امام علیه السلام یه بیان دیگه به یه مناسبتی بگن در یه مناسبتی. من چه میدونم چه خبره؟ دقت فرمودین؟ اون مدلی که من بتونم اعمال رو سازماندهی بکنم، بتونم اعمال رو چینشی بکنم که یه دین قشنگ درارم بتونم بسازم، این در واقع اینی که یه جوری انگار مدیریت دست من میفته. درسته؟ در این مسیر مدیریت احکام، مدیریت مناسک، مدیریت اعمال و افعال، در این مسیر یه اتفاقی که میفته اینه که یه تعبیری هست، حالا من نمیخوام بگم که مثلا توی چه گروهی، توی چه صنفی این تعبیر به چه شکل به کار میره، به صورت عمومی داریم گفتگو میکنیم. یه تعبیری هست که وقتی شما میخوانی عملی رو انجام بدین به شما میگن ببین این مهم نیست، به اصلش بپرداز، این پوسته است، این مهم نیست، موضوع این نیست، هدف این نیست، این وسیله است، این راهه. توجه میکنی؟ تو اگه مثلا، مثال دارم میگم، مثلا با نماز مثلا میخوای برسی به یه جایی، خب اون جاها رو ببین چیه. این نماز وسیله رسیدن به اونجاست. ببینید معنای این اینه، اگر یه طریق دیگه بتونی برسی دیگه نماز مهم نیست دیگه. دقت فرمودین؟ یعنی واجب بودن نماز، اهمیت داشتنش واسه این که راه رسیدن به یه چیزیست. خب حالا اعمال اینجا یه کمی اصلا مدلشون عوض میشه، از حالت اولویتونه در میاد، بعضیش ممکنه توی شرایط اصلا پوچ دراد. من مثال بزنم، عزاداری و مجلس عزاداری به پا کردن برای سید و شهدا علیه السلام مالی که دور زمانی بوده که یزید و بعدیاشون ظلم کردن، اینا برای اینکه به مردم بگن اینا ظالمن گفتن مجلس بگیرید. بعد که دیگه اون دوره تموم شد دیگه این کاربردی نداره. درست شد؟ یعنی یه عملی شد وسیله برای رسیدن یه چیزی، برای وسیله برای اعلام ابراز یه چیزی، خب اون موضوع منتفیه دیگه، خب دیگه وسیلهش هم لازم نیست. یا ممکنه شما برای رسیدن به اون موضوع مثلا شما میخوای مردم ظلم ستیز بشن، خب شاید راه دیگه ای داشت و شاید شاهنامه بخونن ظلم ستیزتر بشن، مثلا میگم، یا داستان مثلا نمیدونم این قهرمانان روم و فلان رو بخونن قوی تر اثر کنه روش، مثلا شدیدتر اثر کنه. اینجا به اصطلاح یه سری اعمال پوچ در میان، یه جایی انجام میدیم یه جایی انجام هم نمیدیم دیگه، به تناسب. خود عمل فی نفسه موضوعیت نداره، وسیله است، اونم دیگه بسته به شرایط و زمان و تشخیص و اینا. این در واقع ممکنه خودش فی نفسه یه فریب شیطان باشه، ولی تو اون فضای نظام سازی داره صورت میگیره. عنایت میکنید؟ یکی از علتهای این که شما میبینید فرقی درست میشه که معنویت به تو هدیه میدن و یه چیزایی بهت میدن که حس معنوی خوبی داری، اونا بهت همینو میگن دیگه، میگن تو با نماز حالت خوب میشه، میگم که خب نماز واجبه میخونم، میگه حالا بیا اینجا بیم واسه دیدون ستار میزنم ملایم، بیم حالت خوب میشه یا نه، بیا توی مجلس واسه میخونم بیم حالت خوب میشه یا نه. ببینید الان من اصلا شخص و نمیدونم اصلا هیچ گروهی چی تو ذهنم نیست، میخوام میگم چجوری آدم یه دفعه میخواد خودشو به تای قضیه برسونه. میگه مگه نمیخوای شور عرفانی بگیری؟ مگه نمیخوای محزون بشی؟ مگه نمیخوای قرم صدقه خدا بری؟ مگه نمیخوای با خدا حال کنی؟ مگه نمیخوای خدا رو بغل دست خود ببینی؟ اینا رو میگن دیگه. بعدم میپرسه دیگه، میگه با این حالت، این استرا هم امروز خیلی مد شده ها، با این حالت خوب میشه؟ با این حالت خوبه؟ اینجوری حالت خوبه؟ اینجوری حالت خوبه؟ خب برو دیگه. لذا شما میبینید بعضیا ظاهرشون متدینه، مذهبیه، خیلی هم کار انجام میدن، ذکر میگن، زحمت میشن، ولی نماز نمیخونه، روزه نمیگیره. یه چیزایی رو که ما فکر میکنیم بابا اینا دیگه اصل دین اصلا مراد نمیکنه، براش مهم نیست. بعدم میگه دیگه، من میگه من با خدا اوکی ام، رفیقم، حرف میزنم، فلان میکنم، فلان میکنم. یه موقع از یه نفر اصلا نماز نشنیده، دین نمیدونه چیه، میگه با خدا اوکی ام، ما با اون بحثی نداریم. یه موقع از نماز رو دیده، قبلا هم میخونده، تو فضای هم هست که میگه نماز واجبه. خب اینجا کار کرد مهمه، انجام مناسک مهم نیست. قرآن میخونی میفهمی، بعد میخونی میفهمی چیکار باید بکنی، بعد میخونی عمل میکنی به آیاتش. خب نخون دیگه، به جاش برو ترجمه بخون. اون کسی که قرآن چاپ میکنه فقط ترجمه رو چاپ میکنه، برای چی این کار میکنه؟ استدلالش اینه دیگه، تو فارسی زبانی دیگه، چرا زور میزنی عربی این ور میخونی و فارسی رو میگردی پیدا میکنی و بیازه فارسی رو بخون دیگه؟ یعنی قرآن میشه کتابی که توش یه سری دستوراته، خب اون دستورات فارسی بهت میگم راحت تری دیگه، چه زجریه به خودت میدی. چرا اینجوریه؟ خوب دقت کنی، دقت کن، قرآن آمده ما رو هدایت کنه، قرآن آمده به ما بگه چیکار کنیم، درسته؟ خب اگه قرآن آمده ما رو هدایت کنه به ما بگه چیکار کنیم، قرآن آمده احکامو بگه، خب احکامو که نمیگه، توضیح رساله توضیح مسائل میگه، داستانم که قرآن نمیگه، کامل نمیگه دیگه، نصف اصلا هیچ، من اسم طرف، فاصله زمانی، که کدوم عصر، اون کشتی نوح با این عظمت تو این داستان کجاست، گنج قارون کجاست، یه سری بهش بزنیم و و هیچ چیزی من نیست. حال پژوهشگران میان، باستان شناسان میان، مورخین میان، محدثین میان، جمع میشن، بالاخره یه کاریش میکنن. بالاخره 50 احتمال داره باشه دیگه. با خیالم راحت شد. بعدم چی میخواد به من بگه زندگی چجوری زندگی بکنم؟ اگر شما میبینید جوانی نشسته پای درس من و شما یاد گرفته قرآن کتاب زندگیه، بعد رفته دیده خب کتاب زندگی نیست، اون عربیه، بعدم احکام اون موقع رو داره میگه، یه مقدارش ارث، یه مقدارش نکاح، یه مقدارش طلاق، یه مقدارش جنگه، یا آقا من کنکور دارم، من میخوام برم دانشگاه درس بخونم، میخوام برم آیندم چیکار کنم. ببینید این که خبث طینت که نداره، میگه هی بهم میگه قرآن بخون، برای چی بخونم؟ خب کتاب فلانی ببین چقدر قشنگ کاربردیه. میخواد مدیر شه، میگه نه، 7 تا نکته در مدیریت، 40 تا نکته در موفقیت، 5 تا نکته، میگه دیگه. مریض که نیست که. یکی بله مثلا مرید کسی، یکی میخواد کتابو بفروشه، یکی نمیدونم مشکل با این ور داره، من اونو نمیگم. نوع جوونا که اینطوری نیستن که. این مال اون آموزش غلط منه که بهش گفتم قرآن کتاب زندگیه. من نمیخوام میگم قرآن کتاب زندگی نیست، اما دقت کنید قرآن کتاب زندگیه، باز میکنه میبینه خب کتاب زندگی نیست، بعد یه سری کتابای دیگه کتاب زندگیه، چیکار کنه این؟ دقت فرمودین؟ میگه قرآن برای این نازل شد به ما میگه ببین جمله رو نگاه کنید چقدر ساده میگن، میگه قرآن نازل شد به ما میگه چجوری زندگی کنید دیگه، درسته؟ ما که 1400 سال پیش نیستیم، عربستان هم که نیستیم، با شطور هم که مواجه نیستیم، بیابان و کم آبی و اینا، شرمنده دیگه. بزن از اون برم ارمغان بیاد از غرب، چیزای دیگه، حقوق زن و مرد و نمیدونم چیزای دیگه تموم میشه. این به خاطر اون آموزش غلطیه که من دادم تو کله این کردم که قرآن وسیله است. خیلی راه هست تا اینکه من به این باور برسم، خیلی راه، از اون راههایی که اگه کسی بخواد یه لحظه میتونه طی کنه ها، یه لحظه، ولی آدم سخت وامیده با برای پیشینشو. این قرآن داره میگه آقا این یه قرآن عربیه، قرآن یعنی خوانده شدنی دیگه، خواندنی دیگه، درسته؟ عربی هم هست. این عقل تو شکوفا میکنه، لعلکم تعقلون. بابا ولم کن، میگم آقا نفس خوندن قرآن به عربی قشنگ بخون، با تعنی، با آرامش بخون، نفس این تو رو عاقل و عاقل و عاقل تر میکنه، نور تو اضافه میکنه. میگه چی داری میگی؟ چی میگی؟ 10 سال 20 سال به من میگن کتاب زندگی، به من میخوام بگن به پدر مادرت نیکی کن، میگن و بالوالدین احسانا. دیدی قرآن گفت؟ حالا اگه نمیگفت دیگران نمیتونستن بگن؟ تو دنیا دیگران نمیگن قدر پدر مادرتون رو بدونید؟ این تبدیل کردن یه حقیقت به یک وسیله است، به یه مرکبه. دقت فرمودین؟ این از اون کلاهای گشادیه که شیطان سر کسی بذاره. ائمه میشن وسیله، رسول الله میشه وسیله، قرآن میشه وسیله، همه میشن وسیله برای که به خدا برسی. اینقدر این جملات معتبره، آدم نمیدونه از هم کجا با این جمله سلام علیکی بکنه. بگه این جمله یعنی چی؟ ببینم به خدا برسی یعنی چی هستم؟ یعنی چی به خدا برسی؟ چقدر این جمله رو میگن؟ خب اگر شیطان بتواند اون چیزایی که اصل است، موضوع است، هدف است، اونها رو تبدیل بکنه به وسیله، اون کلاهی که میخواد بذاره سر ما گذاشته. درسته؟ یکی از اونها اینه. فاطمیه، محرم، همه اینا برای این که تو با هدف امام حسین آشنا بشی. به جای اینکه بشینی مجلس تکراری یکی بیاد روزه بخونه، گوش کنی، گریه کنی، سیاه بپوشی، چای بدی، شام بدی، بری بیاد، بشین با هدف امام حسین آشنا شو. امام حسین برای چی این کارو کرد؟ بعدم دقت کنید، فضای تعقله، اندیشه، فرهیختگی، پژوهش، مقاله، نتیجه، کتاب، فصل، اینا مهم. این کارهایی که من و شما داریم میکنیم کارهای چیپه. اینا رو بی سواد هم میتونه انجام بده، پیر زن هم میتونن روزه بگیرن، برای تو زشته، برو یه کار اصلی رو انجام بده. از اینا نشنیدین؟ فراوون جوانا رو از این طریق بی اشتها و بی رغبت و بی میل نمی کنن. فراوون. خب این مقدمات رو عرض کردم. موضوعی که ما توفیق داشته باشیم بهش توجه کنیم این موضوعه. محبت به اهل بیت علیهم السلام وسیله است یا هدف؟ یعنی ما به اهل بیت محبت داریم، محبت ورزی میکنیم، مثلا تو فضای محبتی میریم که رغبتمون به یه چیزی زیاد شه، که عمل دینی انجام بدیم، که چی بشه، که چی بشه، که چی بشه، اینه. یا خود محبت اهل بیت علیهم السلام تای خطه، مثلا هدفی که ما به اون میخوام برسیم کدومه؟ فرض کنید اگر قرار شد محبت هدف باشه، وقت شما که از صبح تا شب مجلس روز پشتم نذاری، خوبا ضرر کردی. اما اگه این وسیله باشه، حالا بعد ببینید این وسیله امرو کار میکنه، برای این جمعیت کار میکنه یا نه، این وسیله تو رو داره دور میکنه، بی خود تو رو هیجانی میکنه. درسته؟ اینقدر این حرف ویترینش قویه که محبت، محبت دقت کنید، یعنی عمله، عملیه که مال دل پارسی، مقصد فارسی میگم، مال دل. اونم که شما میدونید دیگه، همیشه از اول عشق و عقل با هم در ستیز بودن. این عاشقی و محبت و دل و اون فضاهاست، عاطفه و اینا، این بر عقل و اندیشه و مثلا نتیجه گیری و ایناست. آدم روش نمیشه دیگه، روش نمیشه. بعدم همیشه تو نقاشی ها اینایی که بی سوادن و فقط بردن گریه کنن و فقط دوتا کلمه میگن حسین حسین رو بزن تو سینه‌شون، میرن تو اونور تابلو، اونه که انگوش رو شقیقه گوشتن فشار میدن و اینک رو دماغ اینجور نگاه میکنن و فکر میکنن و اینا هم این طرف هن. و اونا وقت این کار رو ندارن، اونا باید برن مطالعه کنن ببینن چه خبر. این وریه بهش میگن که حضرت رقیه سلام الله تو کربلا اینجور های های گریه میکنه میزن تو سرش. اون وریه میگه حضرت رقیه چند سال بوده؟ چند سالش بوده؟ اسمش چی بوده؟ کجا بوده؟ راست یا دروغ؟ به این مثل این میمونه. خدا همونطور تو قرآن میگن که این اصحاب کهف بعضی ها میگن سه تا بودن چهارمی سگه، بعضی میگن پنج تا بودن ششمی سگه، هفت تا بودن هشتمی سگه. خدای ببخش من اینطوری میگم. خدا میگه بعضی ها مشغونه اینه که اینا چند تا بودن، اسمشون چی بوده، فامیلی بودن، با پادشاه نبودن، دنبال اینا. خدا میگه بابا ویل کنین این حرف رو. من دارم میگم اینا بت‌پرستی رو رها کردن رفتن به تو غار. بابا از من بپرسین کهف چیه که بری توش ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا. برو اونو بپرس. عوض این که بعد این داستان بگی خدایا میشه منم تو این جریان شرکت کنم، منم سهمی داشته باشم، بابا منم دلم کنده است، کلافم از بت پرستی، کلافم از شرک، کلافم از اینی که مردم خدا رو یادشون رفته، خدایا چیکار کنم؟ مثل که داستان خوبی داری میگی، اونا چیکار کردن؟ فکر کنم با این فرهنگ ما فردا میگیم ببین لازمه این که اصحاب کفشی یه سگم باید بخری، یه سگم باید داشته باشه، تصویر اون سگه باید باشه. میشه حواس پرتی ما. تصادف شده، قتلی صورت گرفته، یه قلدری اومده یکی رو زده کشته، عزیزانش نشستن گریه میکنن، یه دم دستشون ذره‌بین و دارن نگاه میکنن صحنه جرم بررسی میکنن. درسته؟ به ما اینو میگن، میگن هدف اینه، هدف اینه. ببینید این من الان امشب ما نمیخوام الان بگیم چیه داستان، البته لحن کلام و سابقه بس نزد شما حاضره به نظر من، ولی میخوام بگم ببینید خیلی فاصله است، خیلی فاصله است. اگه محبت هدف شد اصلا شما یه جور دیگه حضور پیدا میکنید تو مجلس، اصلا دنبال چیز دیگه میگردین. دقت میکنید دنبال اینی که مداح بیاد یه شعری رو با آرامش بخونه، این عاطفه تحریک شه، دلت کباب شه. حالا ما میگیم محبت ها، اگه الان محرم بود همین بحث رو شما میتونستین یه جور دیگه بگین، بگین عشق، چون عشق نتیجه اونه دیگه. درسته؟ میشه میگه آقا بکای بر امام حسین علیه السلام وسیله است یا هدف؟ دقت کردین؟ این خیلی مطلب مهمیه، خیلی مهمه. و اگر ما بتوانیم با مستنداتی ولو کم بالاخره بیان کنیم، من فکر میکنم که آدم رو به یه اندیشه جدی میندازه که آدم در تربیت دینی بازنگری کنه، هم تربیت خودش، هم فرزندانش، هم دیگران. من این مثال کوچیک بزنم، جوانای ما از نظر بود عاطفی قاپشون رو دزدیدن، دلشون رو بردن، بازی، لپتاپ، کامپیوتر، موبایل، ماشین. تو دین که میاد میگه نه، فکر کن، سوال کن، پژوهش کن. آدم نباید زود باور بشه، اعتقادات، اعتقادات، اعتقادات. 60 سالشه، 40-50 سال از عمرش دلش این ور اونور رفته، هنوزم داره پژوهش میکنه. بابا این قرار نبود، قرار بود تای خط تو نسبتت با خدا این بشه. ببخشید رسول الله، تای خط اینه که اونی که از همه بالاتر حبیب خداست، حبیب یعنی هم خدا دوستش داره هم او خدا رو دوست داره. دیگه بالاتر از این ما چیزی نداره. وقت نشسته میگه هدف چیه؟ یعنی اگه اینی که ما داریم گفتگو میکنیم واقعیت داره، آدم احساس میکنه چقدر سرش کلا داره میره. وقتی شما خداشناسی اهل بیت رو ببینید، شما وقتی با دعاهایی که از اهل بیت آمده خداشناسی کنید، یه ماه میگذره، دو ماه میگذره، عاشق خدا میشه. من وقتی نشستیم فقط استدلال کردین، نمیگم استدلال بده ها، هی انقلت کردین، هی تراشیدین فلا اینا، چیزی تو کاسه نمیمونه. اصل میبینه همش تبخیر شد رفت. این موضوعیست که اگه انشالله توفیق داشته باشیم راجبش گفتگو بکنیم. من گمان میکنم خود شما بهتر میدانید موضوع به لحاظ میدان بررسی و مستنداتش بسیار بسیار بزرگه. ما توفیق داشته باشیم فقط بهانه ایجاد کنیم برای اینکه افراد برن دنبالش فکر کنن ببینن چیکار دارن میکنن. یکم عامیانه بگیم، ما قرار شد بیایم تو این دنیا، امیرالمومنین علی السلام آوردن تو این دنیا که ماش عاشقش بشیم بریم، امام حسین علی السلام آوردن تو این دنیا که ما دلمون بره اونجا و بریم. این اصل ماجراست. میدونم این جمله جمله سنگینیه و خیلی ها شاید بگن که این چه مدل حرف زدنیه، یعنی چی؟ اینقدر این مهمه؟ بله اینقدر مهمه، اینقدر مهمه. اگر شیعه و سنی نقل کردن که حل دین الا الحب و البغض، شیعه و سنی نقل کردن، دقت کنید نفرمود الدین حب بغض، داریم حب الحب، ولی سوال که میکنن یعنی میگه غیر از این هست؟ اینقدر محکمه. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرم. آقا اگه اون ساعت درست باشه ما با اون داریم تنظیم میکنیم خودمونه دیگه، اون دیگه عقب جلو باشه دیگه. نه درسته درسته، یه کمی هم خوب درسته، جلوتره به ما وقت میده. بسم الله الرحمن الرحیم. در یک روایتی بعد از اون که آمدند در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام و اینجا هست که ریسمانی به گردن آن حضرت انداختند، اونجایی که حضرت خلیفه دوم رو به زمین میزنند و بعد میگویند اون عهدی که از پیش در واقع بود برای این که من اینجا دست به شمشیر نبرم، عمر ناله کنان همراهانش را به کمک طلبید، آنان وارد خانه شدند. قنفوز وحشت زده با شتاب و ترس خود را به ابوبکر رسانید، چون از قدرت و شجاعت امیرالمؤمنین اسلام آگاهی داشت. می ترسید که حضرت بیاد بیرون و کار رو تمام بکنه. بعد دستور اومد که نه، شما برگردید برید، یه چیزایی خبرایی هست، قبلا به ما خبرها رو دادن، اونایی که داخل خانه بودن میدانیم چه عهد و پیمانیست، بریم. قنفذ ملعون با شتاب برگشت و با یارانش بی اجازه یورش بردن. خب آمدن و ریسمانی بگردن آن حضرت، دیگه من بعضی جاهاشو دیگه نمیخونم، ریسمانی به گردن و حضرت انداختن. حضرت فاطمه سلام الله علیها خود را بر در خانه به امام علیه السلام رسانید تا از بیرون بردن آن حضرت جلوگیری کنند. ولی قنفذ بدین ترتیب امیرالمؤمنین علیه السلام را شتابان و کشان کشان نزد ابوبکر بردند. عمر با شمشیر کشیده بالای سر آن حضرت ایستاد. دیگرانی هم که اونجا بودن دور ابوبکر را گرفته بودن بعد از این حوادث حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها به مسجد آمده. بعد اون حوادثی که بارها شنیدید، خطاب به ابوبکر یا ابوبکر، اتورید ان ترملنی من زوجی؟ ابوبکر چه خبرته؟ میخوای من رو بیوه کنی؟ به خدا قسم اگر از او دست بر نداری گیسو پریشان می کنم و گریبان چاک می دهم و به کنار قبر پدرم رفته به سوی خدا فریاد بر می آورم. پرسید که خب حضرت زهرا که میگن گیسو پریشان می کنم، خب پس حجاب چی میشه؟ اگه حضرت واقعا این کار می کرد چی می شود؟ گفتم آدم فهمیده حضرت فقط اراده کنه همه کور میشن، عالم کن فیکون میشه، او محور خلقته. تو فکر کردی او بخواد گیسو پریشان کنه برای کسی چیزی میمونه که سوال میکنی؟ امیرالمؤمنین علیه السلام به سلمان فرمودن ادرک ابنت محمد صلی الله علیه و آله، بود و دختر پیغمبر رو دریاب. دیوارهای شهر به لرزه در آمده و در حال فرو ریختن است. اون جمله گفتم این بود، یعنی حضرت میگه مو پریشان میکنم، همه چی داره خراب میشه، نه پریشان میکند بعد خراب میشه. قبل این که از صدیق سلام الله بیایند به محشر چشا بسته میشه، چشا رو ببندین سرا پایین. به خدا سوگن اگر موی پریشان کند و گریبان چاک دهد و در کنار قبر پدرش به سوی خدایش فریاد آورد، برای این مردم مهلتی نماند و زمین همگی آنان را فرو برد. سلمان میاد پیش حضرت صدیقه سلام الله علیها، اون چه که امیرالمؤمنین علیه السلام گفتن و عرضه می‌دارد. این قسمت رو بخونم. سلمان گوید من اومدم نزدیک حضرت، به خدا سوگند دیدم دیوارهای مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله به حرکت در آمده، یعنی مثل آماده باش، نزدیک است که از جا کنده شود. بدان گونه که عبور افراد از زیر دیوارها امکان پذیر است. آمدم خدمت حضرت، عرضه داشتم. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها یه فرمایشی میکنن، اینو من بگم و عرضم رو تمام بکنم. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن سلمان قصد جان علی کردند. در مورد علی شکیبایی ندارم، هرچیو بگی سب میتونم بکنم، در مورد امیرالمؤمنین نمیتونم سب بکنم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای من قلب ینقلبون.